الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه عورك طبعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث های دیروز از آیه شریفه که حالا قرائت میکنیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. جامع کامل اون مسائلی که ما در رابطه با هدایت جامعه و فقه الاجتماع که ما دنبالش هستیم و آسیبه های اجتماعی را داریم محاسبه می کنیم این آیه شریفه بیان فرمود. عرایضی که دیروز ذکر کردیم که همه در ذهن عزیزان هست، قسمتی که قرار داد امروز ادامش بحث کنیم جادل هم بلتی هی احسن. مسئله جدال خیلی باید که ما در این رابطه ممارزی اون چه که مقصود اصلی این آیه شریفه روشن بشه. از یک طرف شما راتی دارید، فراغان هم دارید که مراع و جدال مذمومه. اصلا یکی از جهاتی که مؤمن باید ازش دوری بجویه مراع و جدال. در حج به طور کلی چیزهای مورد کردن حج جدال و لا جدال فلحج. اصلا جدال یه چیز مضمونه، روشن، خصوصا در حج که میرن به سوی خداوند متعال جنبان این روی دیستا. پس این بیان مثل داروی تلخیه، داروی روی یه آزوی ها باید اصلا او را مزاجش را به هم میزن. الان یکی از جاها که خیلی جدی هست، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله کافی زمانون واقعه بعد از اینکه زیر دست ها و جهات مختلفی که طبی شده یکی از این درمان شیمیایی چیز برای اینکه میخوان یه قسمت سرطان را کنترل کنن، این میزنن برای این شخص و جز این آمان یه جلسه هم جلسه چند مرتبه پشت این جهات شیمیایی انجام میگیره برای مورد مثل این کل بدن را تقریبا ضایع میکنه. این برنامه شیمیایی طوری ضرر داره که دیگه این را حالی چاره یه بگیرسیم. فعلا هم علم بیشتر از این نتوانسته، ولی این مجبز میشه که اینو باید ببریم به خاطر اون یک سرطان. یعنی همه چیز اگه یه آدم سالمی بخواهن این کار شیمیایی روش انجام بدن غلطه، اصلا میگن دارن کل بدن رو دارن ضایع میکنن برای چی کار. ولی برای جلوگیری از یک سرطان چاره نیست این کار رو انجام بدن. من این تشبیه را ذکر میکنم برای جدال، اصلا ماهیت جدال ماهیت خوبی نیست، ولی برای درمان جهات سرطانی که در اخلاقیات یا رفتار افراد پیش میاد چاره نیست، این حکم همون درمان شیمیایی داره. ولو یه اثراتی ممکنه روی جهات دیگه، اصلا به طور کلی اون مراع و جدال را مورد پسند نیست هیچ جا و تا بشه باید فرار بشه ازش. اصلا به طور کلی تا بشه به طور کلی اصلا این جدال و مراع حاصل نشه، در جامعه نباشه. ولی این بلتیه احسن داره تکلیف ما رو روشن میکنه و جادل هم بلتیه احسن. چرا؟ برای اینکه این از کلم مثل حکم شیمیایی داره که الان دیگه چاره ای نیست برای کسی که افتاده تو مسیر غلط و داره جدال میکنه، ما باید جدال بکنیم تا اون جدال او به نحو احسن پیاده بشه و از این سرطان ناجوری که در روح و روان این شخص هست آرام بگیره. این فقط برای درمانه. پس اصل جدال برای درمان، هیچ واقعیت به عنوان پسند اولیه نیست. بسیاری از داروها، درمانها اینها هست که اصلا عمدش برای فقط درمان شدنه، نه برای اینکه یه مزاج این جزء رشد و کمال اصلی و اولیه باشه. پس جدال اصلا تو قضیه رشد و کمال اولیه نیست، فقط برای ساکت کردن اون طغیان و اون حالتهایی که از میزون خارج شده، این جریان جدال برای اینه. ولذا تعبیر شده و جادل هم بلتی هی احسن. بله، تسلیم کردن خصم یا اصلا هدایت کردن خصم یا جواب نقضی که ما همیشه جواب حلی را میاریم، یه جواب نقضی میدیم. نقضی برای اسکاتیه، ولی سمه میدونه جواب نقضی که کاری حل نمی کنه دیگه. جواب نقضی نقضیه نقضی. این برای یه نوع حالت تسلیم طرف ها که ببینه که خب اینم نقضم داره، عمده باید جواب هم. خب پس این مطلب روشن شد. حالا که این مطلب اصل قضیه برای عزیزان روشن شد، این مسئله امروز ما باز میکنیم، انشاءالله بتوانیم این را به نتیجه صحیحی برسانیم. ضوابطی باید برای این جدال بلتیهی احسن، بایستی ضوابطی براش معین بشه از روایات، از آیات شریفه، از مسائل حکمتی و اون چی که مربوط به حکمته و گشت به یک دانش و یک نوع بینش و اندیشه دقیقی باید برگشت کنه این جدال. اگر به این جهات منتهی نشه و متصل نشه، این جدال جدال احسن به شمار نمیاد. پس همونطور که یک بیمار را باید معالجش که میکنن، اول چه معاینه دقیق میشه. تا معاینه دقیقی نشه نمیشود براش یک سرویس عرض کنم که پزشکی برای اون معاین کنند و نسخهی براش بنویسن. اصلا نسخهی نمیشه، اول باید معاینه بشه. در مسائل جدالم همین، اول معاینه کاملی باید بشود اون کسی را که میخوان باش جدال کنیم، اون موازینی که میتوانه اون جدال را مؤثر قرار بده اونا را باید دریافت کنید. پس اول یک معاینه دقیقی باید این کسی عالمانه، حالا که میخواد جدال به احسن کنه، عالمانه باید در مورد این جدال وارد بشه. و این جدال بسیار سختیه، کاری آسانی هم نیست. پس اول باید اون بیمار را معاینه کنه. این چون در یک داروی برای بیمار، و توضیح خوبی دادم برای اینکه دقت بکنیم که این بی خودی نباید مصرف بشه، جایی باید این درمان این دارو مصرف بشه که مؤثر برای اون مورد معالجه باشه. اگه موثر نباشه اصلا نباید این ما این زمینه رو باز کنیم، این غلط این زمینه. پس عزیزان خوب دقت کنید با این وسیله که روایات خاصه‌ای که در باب نهی از جدال آمده، اونا جدال هایی است که به لطیفی احسن نیست و اثرات سوء میگذارن و خطر و خطره خیلی عظمایی هم داره. اینه که در حج جدال نباید باشه. اصلا انسان پاک، انسانی که میخواد به سوی خدا بره، انسانی که میخواد برای زیارت خانه خدا و کمال داره، یکی از جهاتی که جلوش همونطور که لا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فی الحج، ردیف رفس و فسوق قرار گرفته. جدال اصلا ردیف رفس و فسوق قرار گرفته. لا رفسه ولا فسوقه ولا جدال فی الحج، در حج اصلا نبودی تو
جدال
اصلا هم نیست اونجا. یعنی حتی در مکه به حدی رسیده که اینجا جلال احسنش هم نبادن میگه. یعنی فرضاً اگر کسی بگه که من حالا در حال حج هستم، من دارم جلال احسن انجام میدم، نخیر، باطله. اینجا احسن جایی نیست، احسن تا مثال خوب. پس ببینید اصل جلال به طور کلی ممنوعه، نباید باشه. در مورد انسانهای کامل، انسانهایی که طریق حق هستن، راه و سبیل الالله رو دارن، اصلا نبایستی مورد جدال واقع بشن و نه خودشون هم جدال کنن، نه مورد جدال قرار بگیرن و نه جدال در حق اونها پیاده بشه. پس این فقط موارد کسانی است که میخوان هدایت کنیم و راه دیگری نیست. همونی که علمای بزرگ ما ذکر کردن، آخر الدواء الکی، داغ کردن این آخرین دوا هست. مرضی که نمیشه کارش بکنن، باید آهن رو داغ بکنند و اون موضع ناجور رو بسوزونن. هنوزم داره در طب این کار پیش میره که یه جای میبینن دیگه این بالاخره فعال شده این سلول های سرطانی، آخرش میگن باید بسوزونن این را. این آخر الدواء، آخر الدواء الکی. بلذا عرض بنده را خوب مرحمت بفرمایید، اصلا این جدال ولو جدال احسن، غیر احسنش که اصلا صحیح نیست. جدال احسنی هم که هست، این از باب آخر الدواء الکی، از این جهت. پس این نیسوزونن اون قوه و قدرت جدالی او را با جدال، با جدال داریم برای اینکه اون حقیقت جدالی که در طرف مقابل هست، این جدال از من رو همین مسائلی که الان امروز تو دیپلماسی دولت جمهور اسلامی چاره ای نداره که اون چیزا وارد بشن، اینا همش مصداق جدال احسنه. چون اونا دارن با مجادلاتی وارد کار میشن، های شما نمیدن حقوق بشر چی کرده بودن بلان بسار، این عظیم مطالب اینجا جدال به نحو احسنه. پس مرحمت هر بودید این مطلب ریشه‌ای که از اول فصل بحث باید خوب روشن بشه، چطوره که در جاهای دیگر روایات ما در جاهای مختلف، سلام علیکم، در جاهای مختلف داره مقابله میکنه با جدال و میگه جدال نباشه. در حج لا رفسه ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اصلا جدال نباید باشه. با توضیحی که عرض کردم اصل جدال غلطه به طور کلی. حتی در حج جدال احسنش هم نباید باشه هیچ. پس این یک درمان استثنائیه، مثل همون مثالی که زدم، مثل درمان شیمیاییه که به یک شخص میدیم برای اینکه مقابله با اون سرطان بشه، برای کل بدنش داره زایید میشه، ولی چاره دیگه اینجا نیست. باید برنامه شیمیایی انجام میدن، چاره هم غیر از این ندارن. توضیح هم دادم، یکی از علما رو نام بردم که اینطور دیگه. پس ببینید این جدال یک اصلش برای نه اون کسی که جدال میکنه، نه اونی که مورد جدال واقع میشه، هیچ کدامش تکلیف اولیه نیست و غلطه و نباید باشه. اما برای اصلاح کردن دیگری این سم مولد که جدال هست، برای که اون جدال طرف مقابل را این سرطان را از او دور کنیم، چاره ای نداریم با این سم مهلک که فعلا مطابق لفظ چه احسن، این جدال احسنه که این باید انجام بده. خب این مطلبی بود که دیروز من نخواستم که یک دفعه متصل به عرایضی که داشته بودیم ضایع نشه. این مستقلا بحث بود. بله احسنتم. حفظکم الله، حفظکم الله، همینه. این ما بازیم. بله. ما چاره ای نداریم، بعضی حرفها را با زبان ساده ای بگیم به طرزی که خوب مطلب روشن بشه. این از نظر فقهی هم داریم اینجا داریم زحمت بکشیم که اون متن و حقیقت فقهی بدون آسیب بتونیم این حرف. این یه دستوره، یه حکم فقهیه. فجادل هم بلتی یه احسن. بله، ولی باید بدونید این چه. حالا اینجاست که ضوابط داره. سختی ما دومی. حالا که شناختیم جادل هم بلتی یه احسن چی هست، حالا همین که ایشون میفرمان خوب آقای اکبری متوجه مسئله شده. حالا پس چیکار کنیم؟ یک ضوابطی میخواهد، یک فصلها و فصل بندیهایی میخواهد که این کجاها باید اینا پیاده کنیم، با چه شرایطی پیاده کنیم، بعد تا نتیجه بگیریم. به قول ایشون گاهی هم ممکنه اصلا همه شرایط رو خصوصیات هم را رعایت کنیم، آخرش نتیجتا ضرر هم داشته باشه. چاره هم دیگه این ضررت را بعضی وقتا باید ما تحمل بکنیم و ببینیم ضرر پیش میان دیگه چاره ایم. خب عزیزان خوب دقت فرمودین. حالا اجازه بدید من یک مقداری در حد مختصر بعضی از این سرفصل‌هایی که به ذهنم آمده اینها را تا یه حدی اشاره میکنم، ولی کار میبرد. باز عزیزان همراهی بکنید و اینکه گفتم پایان نامه های متعددی میشه اینجا انجام دادیش. یکی از مواردی که در جدال هست و باید خوب منعکس بشه و جدا اگر که اینجا اونطور دقت نشه درش جای معکوس میده، اینه که واقعا آثار موعظه باید در اینجا ظاهر بشه. بنده اینجور میفهمم، حالا ببینید، در جدال ولو قالبش قالب جداله، ولی باید لابلاش موعظه هم باشه و در رابطه با اون قضیه حکمت که دیروز مفصل بحث کردیم اونم درش باشه. ولو قالبش و رفتار و نوع کاریست که به عنوان جداله، ولی زمینه و اون چیزی که همراه اون باید باشه، هم موعظه باید همراهش باشه، هم حکمت همراهش باشه. این که یه کسی بگه حالا که شد جدال دیگه هیچی، نه، من کاملا روش فکر کردم، بعد از این میبینم آیه شریفه این رتبه میفرماید، یعنی نه اینکه اون دوتا رتبه را شما رها کنید، اون دو رتبه حکمت و موعظه هر جایی تو جدال بتوانید بکارید بنشانید این نهال را، که نهال حکمت را و نهال موعظه را بنشانید، این نتیجه خودشون. ولو تو قالب جداله، ولی در عین حال باید حکمت و موعظه هم درش باشه. این یک فصل هست که انشاءالله اینا تحقیق میکنید که خودش یه دستور و عمل مهمیه که چطوری جدال کنید، جدالی بکنیم که توش حکمت هم و موعظه هم دارا باشه وسطش، نه اینکه این راه گم بشه فقط بیفته رو جدال. یک دوم سرفصلی که به ذهن من میرسه و عرضم انشاءالله توجه بهش میفرمایید اینه که میفرماید دلتیهی احسن. احسن کجاست؟ اونجاییست که این حالت این شخصی که الان تا این میزان وایسیده، حالا با این جدال وضع او را بهتر کنه. اگر بفهمیم این جدال ما نتیجه او لجبازی و کارش بدتر میشه، که این بلتیه احسن نیست. عباراتی که در قرآن، این کلمات خداست، وقتی میان معجزه هست، باید خوب دقت کنیم. پس مورد برای این شخص ببینیم، یعنی زمینه معاینه‌ای که می‌کنیم این شخصی که همچین بیماری و همچین مشکلی داره، ببینیم واقعاً اثر بلتی احسن برای ما حاصل میشه یا نمیشه. این سرفصل. پس یک معاینه و یک دقتی باید بشه که سلام علیکم رحمت، خصوصیات این شخص، یعنی به طوری که ما این الان تحت معالجه ما قرار گرفته به وسیله این جدال، طوری باشد که برای او احسن باشد. پس اینجا خیلی شرط بزرگه، یعنی اونقدر باید خصوصیات اخلاقی، خصوصیات پذیرش این، روانی این شخص، اینا رو همه باید ملاحظه کنیم. وقتی تمام اینا رو همه رو ملاحظه کردیم، این دفعه میتوانیم جداله بلتی احسن را پیاده کنیم. پس یک طرف دیگر قضیه هم این سرفصل بسیار مهمیه که باید زمینه اون آدم را، خصوصیات اون شخصی که میخوان باش مجادله کنیم، اینها را دقیقا بشناسیم، بفهمیم. بعد که فهمیدیم، حالا اون وظیفه‌ای که داریم پیاده کنیم تا بشه بلتی احسن. سومین مسئله که این هم باز برمیگرده به یک ضوابط کلی، یعنی ما هر کاری انجام میدیم باید از اون معیار کلی خارج نشه. هر کاری آدم انجام میده، لذا الان هم در قضیه طب هم همینه. اول میدونید بعد از اینکه یه شخصی رو میارن برای اینکه یه جراحی مثلا انجام بدن، اول کنترل میکنن که همه مثلا جهات بدنی او تا میشه به حد معتدل و اعتدال و یه به حالت آرامش اعتدالی پیدا کنه. مثلا قندش رو کنترل میکنن، چربیش کنترل میکنن، فشارش کنترل، همش میاد تا یک رو میزانه عادی سالم برگرده، بعد از این به بعد چه اقدام برای اون جراحی که لازم انجام بده. تا به حالت اعتدال پیدا نشه دست به جراحی نمیزنن. خیلی حرف من اینجا روش فکر کردم، عزیزانم خیلی دوست میدارم که روش حسابی فکر کنید. یا الله، ببینید این مثلا، یا الله، مطلبی بسیار ظریفه. یعنی ما باید اول کاری بکنیم، این کسی که در حال عرض کنم که جدال میخوام باش رفتار کنیم، تا یه حدی به اعتدالش برسونیم. تو حالت بحرانی عمل جراحی نمی کنه. یک پزشک میگه بذارید این روی تخت بیمار دو روز سه روز تحت معالجه یه میزان بشه، چربیش کنترل بشه، فشارش کنترل بشه، قندش کنترل، چه همه اینا که یه میزان شد، حالا ما بریم سراغ جراحی. در مسائل روحی هم همینطور، جدال حکم جراحی داره، حکم همون طوری که توضیح دادم برمیگرده به یک داروی شیمیایی دارید انجام میدید، یه چیز خطرناکه. پس یک شرط مهم، شرط بعد از اینکه شناسایی کردید، اعتدال دادن اون شخصه. این فصل سومه. باید کارهایی را، مقدماتی را ما انجام بدیم، برنامه هایی را انجام بدیم که این شخص تا یه حدی نزدیک به اعتدال برسه، بعد این دفعه جادل هم بلتی هستن. مثلا فرض بگیر خب معلومه در حالت عصبانی تنده، حالا شروع کنه به جدال، این معلومه که این نتیجه نمیده، نتیجه برعکس میده. شهوت و عرض کنم خواستش نسبت به یه چیزی اونقدر زیاده که این جدال اینجا نتیجه معکوس میده. باید بذاریم کم کم این شهوتش یه مقدار معتدل بشه، یه مقدار معتدل بشه، آروم بشه، بعد این دفعه دست به جدال بزن. حب به ذاتش، حب به مقامش به قدری شدیده که الان دست به جدال بزنه، همه چیز به هم می‌ریزه. پس زمینه رو باید مساعد کنیم، مثل اینکه یک بیماری میخواد جراحی کنن تا همه خصوصیات این بیمار کنترل نشه، به دست نیاد، آماده نشه، دست به جدار، دست اینجا دست به جراحی نمیزنن، اینجا جدار. پس این شرط سوم و فصل سوم فصل بسیار مهم که طرف را باید به حالت اعتدالی برسونیم، تا حد ممکن به اعتدال رسید، حالا شروع میکنیم تا حدی که ممکنه این جدال را انجام بدیم، وگرنه نتیجه معکوس میشه. اصلا همین که جدال را شروع کنه به هم میرسه، طغیان هایی که در وجودشه همش به هم میرسه. حفظکم الله، شما سوال میکنید ما هم جواب میدیم، خود این بحثا خوب روشن میکنه. خود این سوال، نیکو سوال کردن، نیکو هم جواب دادن، مسئله رو خیلی میبره جلو. خوب دقت کنید این سه فصلی را که ما ذکر کردیم که اینها هر کدامش بایستی به طور مشروع، اصلا گفتم یه پایان نامه خیلی عمیق باید نوشته بشه تا کسانی که میخوان با این جدال بلتیهی احسن انجام بدن وظیفه شناسی بشه. چهارم، یه فصل چهارمی هم اینجا ذکر میکنیم، البته متعدد من در حدود 9 فصل مهم تا حالا فکر کردم، چهارمش میگم، اون 5 تا سال دیگه بعدن اگر فرصتی شد یا لازم بود توضیح، اما اینا درست باشه، اوناش هم درسته. ولی خب چهارم، در ضوابط، اصلا به طور کلی ضوابط اصلی، همونطور که ذکر کردم به طور کلی ما اون ضوابط کلی انسانی نباید هم بخوره. هر کاری آدم انجام میده فرق نمیکنه، اصول کلیه باید چه بشه؟ حفظ بشه. ولو ما یه جراحی بریم اینجا انجام بدیم، ولی اگر اصول کلی حفظ صحت و سلامت این بیمار محاسبه نشه از بین میره. چرا؟ دیدید خود پزشکان میگن دیگه این بدن تحمل این جراحی را نداره، حفظ کلی سلامت از بین میره. ما اگه دست بزنیم با همه شرایط هم جور کنیم، آخرش چی میشه؟ گفت دستش نزن که بعد بدتر میشه دیگه، دست بزنی به ترکیبش بعد بدتر میشه. ولذا از همونجا منصرف میکنن طرف را، میگن که برید طرف های بیمار، طرف خود بیمار، که این دیگه با وضعیت فعلی اصلا دست به ترکیب این کار زدن غلطه، چون نظام ها نظام کلی از دست میره، اون نظام اصلی از دست میره. در باب جدال هم همینه، ما باید حفظ نظام کلی کار را بدونیم. بعضی جاها هست که اصلا به طور کلی اون چه ما تنظیم کنیم و برنامه را مناسبت درست کنیم برای جدال، چون یه فصل خیلی مهمه، چون اصل کلی کار ضایع میشه، به طور کلی اصلا نابود میشه، اصلا باید این جراحی و این جدال را رها کنیم. مطلقا دیگه جایز نیست. چرا؟ برای اینکه حفظ اصلی کل انسانی و مسائل کلی انسانی برای ما یک وظیفه هست. گاهی وقتا باید ما تسلیم بشیم به این بدی هست، حالا این ناجوری هست، ولی دست به ترکیبش بزنیم، اون نظام کلی ما که در جهت انسانی و روح و روان این شخص یا جهات زندگی و اجتماعی نه، اون به طور کلی به هم میپیچه، اصلا مسئله به هم میرسه دیگه. اینجا جای اصلا دست به ترکیب جدال زدن نیست، جای جدال به احسن نیست. خوب ملاحظه فرمود. خیلی وقتا این مثال میگن آقایون چطوره که مثال طبی میزنیم، چون بیشتری گفتن جلوترا پوده خیلی سنمون کم بود، به اون میگفتن که اگر میخوایم ریاضیات یاد بگیریم با پول، وقتی پول رو به حساب بکنن این طرف حواسش جمع میشد و خیلی خوب محاسبه میکنه. اینجا وقتی مسئله بدن و سلامت بدن باشه، سلامت روح هم را زود آدم میتونه این با مثال اون مطلبم را اهمیت بده. از این جهته که مثال طبی میزنه. خب اینجا معلومه پزشکانی شور میکنن با هم و میگن اصلا دست به ترکیب این زدن و اینجا شروع به جراحی کردن اون نظام کلی بدن این را به طور کلی اون که ما رعایت کنیم در زمان تنظیمش و مسائلش و همه اینا آخرش اون جهت کلی نظام این بدن را داریم ظاهر میکنیم پس منصرف بشی. ها پس جدال احسن اونجاییه که همه جهاتش بررسی بشه و این فصل چهارم مورد نظر قرار بگیره. یعنی چه؟ یعنی باید تمام جهات انسانی او و اون مسیری که برای حفظ کلیه اونه اون دست به ترکیبش نزنیم خرابتر بشه. به وسیله این جدال میرم یه اصلاحی کنیم کل کار را هلاک کردیم، اصل کار به هلاکت رسیده. مثل اینه که یه جراحی کردیم اصل بیمار را کشتیمش دیگه. توجه فرمایید. پس اینم فصل چهارم.
یعنی اینجا وزاره
خودش جدال هستن. اینجا اصلا ببینید ما شروع کنیم به جایی که بتونیم اصل کار از ریشه از بین میره. برزه باده اصلا به طور کلی منصرف شد. همین مسائل ارز کنم که دیپلماسی ما بسیاری از مواقع ما که از اول این بود تو ذهنمون که همونی که امام اصلا مذاکره کردن و نشستن و گفتگو کردن و این بیمارها باشون با جدال درست نمیشه.
نه
موعظه
نه
حکمت
نه جدال
هیچ ولش تربیت ناپذیره. این اون نظام کلیش از بین میره. پس بهتر اینه که اصلا وارد این مذاکره نشیم. راه دیگری غیر از این انشاءالله خداوند برای ما مسیری باز کنه، برای او هم باز کنه اون مسیر. این نتیجه نمیده.
شرایطش
معین نشه. اگر شرایطش معین نشود دست به ترکیبش نزنیم بعد بدتر نکنیم. این چهار فصلی که مهم بود از اون نه فصلی که روش فکر کرده بودم و یادداشت کردیم برای عزیزان انتخاب کردم که گفتم میشه که خب خیلی بحث باز شد و روشن شد که چطور باید همینجوری
حکمت و موعظه و هم جدال برای بعدین داریم.
بله بله. حالا اون یه مسئله دیگه. الان یک بحث دیگری هم اینجا میخوام از آیه بحث ذکر کنیم. در آیه برای ما یک خطر عظیم را آقای مدرسی میبینم خوب دارن توجه میکنن. این مربوط به شما میشه، خدا رحمت کنه ابدی. این خیلی مسئله مهمه. چیه؟ همین است که مثل اخوی و ابدی شما و دیگران حواسشون را هو اعلم و آخر کار میگه ان ربک یک مدال بزرگ و یه آرم بزرگ تا آقای شفیق نظر دونه اینه. از اول این را بعد آخر این ربکه و اعلم و به من زل ان سریره. یعنی اینا سبیل پروردگار بود بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بالتی احسن. کارای ما انجام میدیم یا ناشیانه یا اینکه از روی عمد یا از باب غضب و ناراحتی که داریم پیش میاد، اینا همش خداوند میدونه و اعلم. چقدر قشنگه. یعنی در معذر خدا نمیتونه او بزن بیاره. اینجا جای جدال نبود. اومدی شروع کرد و اعلم. خیلی قشنگه. هو اعلم به من زل ام سبیله و هو اعلم بالمهتدین. اون راه هدایت هم او اعلمه، میدونه کجا. یعنی خیلی علمای شما کمه، یه جایی میرید اشتباه میکنید، حواستون جمع باشه. او اعلم به من زل ام سبیله و او اعلم به من مهتدین. حواست با حواس جمع برید جلو. اینجا خیلی محاسبه گری دقیق میخواد. همینجوری ندید. خداوند اونجا مؤاخذه میکنه ما را که چرا سهل گرفتی، باید بیشتر از این مطالعه میکردی، بیشتر از این روش حساب میکردی، بعد وارد میدان میشدی. علم خداوند بیشتر از شما میدانه. یک کاری بکنید به اون علم الهی قریب بشید و نزدیک بشید تا وظیفه خودتون رو بشناسید، به وظیفه درست عمل کنید. یعنی اگه به وظیفه صحیح عمل نکردید، ها خداوند مؤاخذه نمی کنه. اعلم به من زل عن سبیله. چقدر این آیات قرآن لطیفه و ارتباطه، یعنی آخرش ما رو برده به معنویات. ریشه ای که میتوانه همه اصلاح جامعه را با یک کنترل معینی کنه، آخرش به اون وجدان الهی و انسانی که خدا اعلمه و هو اعلم به من زل عن سبیله. اونی که از سبیل الهی داره گمراه میشه، خیال میکنه این جدال را اینجا همه حساباش را کرده و آمده به میدان، خیال میکنه که اینجا با حکمت آمده درست به میدان، اینجا به موعظه درست آمده به میدان. نه، باید بدانه که هو اعلم به من زل عن سبیله، از جاده منحرف شده، بدانه که خداوند او اعلمه، او میدانه. خب یه عده عاقل و راسخون فی العلم میفهمن که این آقا داره راه موعظه را درست جلو نمیره، راه جدار بده اصلا را جلو نمیره، ولی خدا اعلم و هو اعلم و بالمهتدین. اونایی هم که واقعا هدایت شدن و درست دارن کار را انجام بدن، صحیح انجام میدن، به مورد دارن جهاد احسن، جدال احسن، به مورد دارن قضیه حکمت و موعظه را انجام میدن، اعلم بالمهتدین، اینایی که هدایت شدن و درست انجام میدن. و حتی طرف مقابل هم که داره هدایت میشه، چون عامه دیگه، مهتدین اونیه که اجرا میکنه هدایت را و اونی هم که هدایت میشه، میبینه که بله خداوند این کار درست انجام دادن و به سمت هدایت رسوندن. این عرایض ما بود تا اینجا که این بحث را، ولو اینکه ما عنوان ممکنه فقهی امروز با یه مدلی بحثایی میکنن، با حالا که ریشه فقه اینا و اصل تا اینجور هم نباشه، این فقه درست در نمیاد، باید این محاسبه بشه. دستور خداست، ادعو الی سبیل رب، بگین دستور را باید بفهمید، چطوری روش فقهیش با خود آید. بالحکمت و الموعظت حسنه و جادل هم بالتی هی احسن، این ربک هو اعلم به من زل عن سبیله و هو اعلم بالمعتدین. حالا یه چیزی بالاخره گفتگو اجتماعی میشه، این دیگه جلسه بعدی بالاخره پیش آمد میکنه. تو این اجراء برنامه ها یه چیزایی پیش آمد، ما حساب دقیق کردیم ولی یه پیش آمدیم، مثل اینکه پزشکان همه کارا رو کردن ولی میبینن عجب نفس این بیمار قطع شد، ضربان قلب جواب نداد، یک دفعه اعلام. این آیه بعدی اینه، حالا چی کار بکنیم؟ و این آخرتم انشاءالله در جلسه بعدی اینجا با چی کار بکنیم؟ کار خیلی مهمی هم هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یه بحث